کم آسیب به بازار سرمایه نزده و اینم باید به طور جد بهش پرداخته بشه و این انتقاد جدی به خود مسئولین سازمان بورس وجود داره که به این مسئله به طور جدی نیندیشیدن. خب ما هنوز یک سیاست درستی و شفافی در سنوات گذشته در خصوص بازار سرمایه نمی‌بینیم. با تغییرات و حال مدیران سازمان بورس این سیاست‌ها تغییر می‌کنه. خب این باید حتما در خود سازمان بورس نهادینه بشه.
به روش آزمایش خطا داریم عمل می‌کنیم. مثلا
نمونه خیلی خوبی که در اخیر اتفاق افتاد همین تصمیم گیری پسا جنگ. خب به هر حال یک اتفاقی در کشور افتاد، اتفاق فوق‌العاده مهم، اثرگذار و غیر منتظری بود و هیچ کسی انکار نمی‌کنه این اتفاق اتفاقی بود که خیلی از به هر حال اجزای کشور و اجزای اقتصادی کشور تحت تاثیر قرار داد. ولی به هر حال متولیان اینجا همون روش آزمون خطایی که شما فرمودید رو در پیش
گرفتن. یعنی ما 30 همت سقوط کرد، 60 همت تزریق کردیم، دوباره اون 60 همت هم باز از دست رفت.
شما وقتی اتفاق به این بزرگی، شاید در طول عمر من، شاید مثلا خب من دو بار جنگ تحمیلی دیدم، ممکنه برخی از این آقایون دیگه از این جنگ تحمیلی انشالله نبینیم. به هر حال یک اتفاق خاصی است. برای اتفاق خاص باید تصمیمات خاص و تصمیمات به هر حال با فکر شده تری گرفته شود، نه اینکه ما به هر حال یک تصمیمی که میشود پخته ترش کرد با ساختارهای قانونی بازار سرمایه که آقای دکتر وکیلی خودشون از مدیران ارشد کانون نهادهای سرمایه گذاری هستند و به عنوان یک بازوی مشورتی و بازوی فکری حوزه بازار سرمایه میتونن عمل کنن، ما میبینیم که این تصمیمات خیلی دفعتا گرفته شد و خیلی ناگهانی گرفته شد و اثراتش همین میبینید که منابع بسیار زیادی در راه کنترل بازار به نظر من حیف و میل شد و ما نتوانستیم در این مرحله موفق عمل کنیم.
چند روز محدود سبز شد، درسته؟
ما من خواهم این تصمیمات آزمون و خطایی در حوزه بازار سرمایه هم گرفته میشه و ما نمیتوانیم فقط دیگرون رو مقصر بدونیم در این موضوع. حتما ما به خودمون
جناب وکیل در خدمت جناب هستیم. ببینیم
بیش از در واقع فارغ از اون تصمیمات و فراتر از تصمیمات که در هر صورت یه تصمیمی گرفته میشه بهتر از بی‌تصمیمه. آنچه که خیلی به این موضوعی که آقای دکتر قدرتی اشاره کردن دامن زد، این عدم پیش‌بینی بود. این بسته‌های سیاستی، بسته‌های حمایتی، بسته‌های در واقع اثرگذاری باید به قول این خودمون باید سیموله می شود. از قبل باید یه روش فکری می شود که وقتی اتفاق می افتاد اینا تازه می اومد، تا نشینیم به قول دکتر قدرتی چه کنم کنیم و تازه با آزمایش خطا ببینیم چه می شود. واقعیت اینه که خب واقعا اتفاق بزرگی بود و نکته یه مقدار حالا بدترش اینه که آنچه که ماها داریم استنباط می کنیم به نظر میاد که هنوزم از این وقایع در واقع اخیر درس خاصی گرفته نشده و ما هیچ شاهده نم جلسات، حتی ببخشید در خود صدا و سیما هم نمیبینیم که یه میزگردی بذارن آه امروز جنگ بود. این چیزای ملی فقط جنگ نیست که زلزله هست، سیل هست، نمیدونم بیماری هست، کرونا هست، اتفاقات خیلی زیادی که میتونه برد خیلی زیادی داشته باشه. این بسته ها لازم هم نیست که به همه اعلام بشه که اثر بدی داشته باشه، ولی من که بدونم که آقا بالا دست من یکی نشسته برای این روز یه نسخه فوق محرمانه تو میزش داره که اون اتفاق افتاد، اینو باز میکنه بدون اینکه فکر کنه و بدون اینکه تلاش کنه. حالا مسئول سازمان بورس هم حالا خدا وکیلی دیگه منابع ندارن که چی 4-5 تا قانون دست و مال دستن بدن بشینن سر بانک مرکزی فلان جلسه اون بیاد نیاد، حالا بعد بذار من ببرم ببینم صندوق توسعه ملی هیئت عاملش چی میگه این داستانا. همه اینا یعنی زمان و این قله برفیه بزرگ میشه. علتش اینه که باید نسخه مثلا سناریوی پلن بی به گل خارجی ها رو میز باشه، همه اینو باز بکنن. هیچ کس حق نداره، آقای دکتر یزدانیان حق نداره در مورد این پلن بی که متولی شده چند و چون بیاره، آقای دکتر قدرتی اما وظیفه‌ای که بهش محول شده باید بی کم و کاست انجام بده. حالا بیاد در ماهیتی بحث کنی اینا رو نداشته باشیم و فقدان این برنامه‌ریزی است که اینو این اثرات مخرب این داستان رو خیلی خیلی بیشتر کرد. آقای یزدانی الان بایستی که نسخه های تاباوری در همه حوزه ها می اومد رومیز.
دقیقاً
الان این اتفاق افتاده و نمیدونیم، هیچ کس نمیتونه پیش بینی کنه که این یه ماه ادامه خواهد داشت، دو ماه، شش ماه. باید نسخه تاباوری در همه حوزه‌های سلامت، حوزه مدیریت دارایی، حوزه نمیدونم سیاست گذاری، در حوزه آب، حوزه برق، حوزه گاز، همه نسخه تاباوری هر دستگاهی باید داشته باشه و به اون عمل بکنه که متاسفانه هنوز نداریم و خیلی جاها هم به رسمیت نمیشناسیم و میگیم ما حرفم نزنین، کلمه بحران به زبون نیارین، دشمن سوء استفاده میکنه علم میشه. خب نتیجهش این میشه که هر روز درش داریم غرق میشیم.
متشکرم. سال بعدی من از آقای دکتر قدرتی، این از وقت اونم خیلی کمه، این بحث فروش محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی و حالا این بالاخره اون چیزی که مثلا محصولات مثل قیر مثلا شما فرض بکنید، اینها رو توی بازار بورس بالاخره اتفاقی که میفته، خب الان چرا تندر برگزار میکنن؟ مگه متانول رو نمیشه تو بازار بورس فروخت؟ مگه قیر رو نمیشه تو بازار بورس؟ مگه روغن‌های، انواع روغن‌هایی که ما داریم صادر میکنیم الان از کشور، نمیشه آورد توی بازار بورس؟ خب یا بعضن مثلا میارن دلاری دارن میفروشن، مثلا من دیدم اخیراً قیر رو، محصول نفت پاسارگاد رو دلاری فروختن. اینها چقدر تأثیر گذاره در بازار سرمایه و به چه شکلی عمل بشه تأثیر مثبتی میذاره؟
از بازارهای سرمایه همگی ما انتظار داریم کارکرد شفافیت. این شفافیت خیلی کلمه مهمی است که میتواند اثرات جدی در بخش‌های مختلف داشته باشه. خب بازار سرمایه ماهیتش بر اساس شفاف سازی است که هر چقدر این شفاف سازی کامل‌تر و بیشتر بشه، فوایدش و اثرات کوتاه مدت و بلند مدتش رو ما در حالا در ابتدا در بازار سرمایه و در نهایت در اقتصاد کشور خواهیم دید. خب اتفاق خوبی بود که بورس کالا در سنوات گذشته اقدام به پذیرش انواع محصولات مختلف برای فروش در رینگ های مختلف بورس کالا اتفاق افتاد. از همون موقع مخالفت های بسیار زیادی در مقابل بورس کالا می شد و به حال اون مراکز قدرت و مراکزی که سالهای سال از این تاریک خانه های اقتصادی استفاده های خاص خودشون رو می کردن، با این نورافکنی که بورس به اونجا انداخت و جلوی اون اتفاقات رو گرفت ناراحت بودن و مبارزه می کردن. و تحت عناوین مختلف که به هر حال بورس کالا داره تشدید میکنه تورم در کشور و قیمت تمام شده محصولات رو داره بالا میبره، با این حربه و با این شعار سعی در به هر حال تضعیف بورس کالا داشتن، در حالی که خب همگی مستحضر بودید که به هر حال قیمت نهایی مصرف کننده هیچ وقت کاهش پیدا نمی‌کرد و در واقع فاصله بین این رانت قیمتی کارخانه و مصرف کننده دست عده قلیل و خاصی می افتد، کما اینکه هم تو آقای دکتر وکیلی به درست و صحیح فرمودن بحث خودرو بود. بله در دنیا کسی خودرو رو در بورس کالاش نمیبره، ولی ساختارهای کشور، شرایط کشور و اون محیط اقتصادی کشور ما شاید قابل مقایسه با جاهای دیگه نباشه و ما باید راه حل و
لاتاری خودرو هم نداریم،
باید راه حل و حل مسئله و درمان شرایط خودمون رو بدیم. این که ما بیایم نسخه کشوری دیگه‌ای که اصلا شباهت به ما نداره رو برای کشور خودمون بدیم، به نظرم بیراه است و ما مسیر رو داریم اشتباه می‌کنیم. در مورد بورس کالا من فکر می‌کنم ما هر چقدر بتوانیم، به هر حال بورس کالا موتور محرک فروش شرکت‌های ما هستن و هر چقدر این بورس کالای ما شفافتر باشه، بهینه‌تر باشه، شرکت‌ها صورت‌های مالیشون، فروششون و در نهایت درآمدی که نصیب سهامدارها خواهد شد شفافتر خواهد بودش. خب هر جایی که ما احساس کنیم که دارن عده‌ای به عناوین مختلف دارن از این ارکان‌های شفاف و زیر سوال می‌برن، باید شک و تردید کنیم که چرا، چه اتفاقی افتاده، اثرات تزلزل بازار بورس کالا چیست، منفعت این اتفاق دست کیست. من فکر کنم که الان مردم ما و عمده فعالان اقتصادی منصف ما فهمیدن که به هر حال ثمرات و اثرات بورس کالا در 3 سالهای گذشته چقدر زیاد بوده. همین اتفاقی در حوزه سیمان افتاد. ما سالهای گذشته همیشه از کسری سیمان به هر حال پیمانکارا ناله میکردن، ما امروز میبینیم که در بورس کالا گاهی اوقات محصول سیمان این شرکت به فروش نمیره و بله. میمونه. این ناشی از شفافیته. ناشی از اینه که و در نهایت نکنید اگر شرکت ها بتوانند آنچه که می فروشند درآمدش نصیب خود شرکت بشه، بها صرف کارهای توسعه میشه. شما نگاه کنید بسیاری از این شرکت های بورسی عمده سرمایه گذاری هایی که کردن، حالا توی آماری که در سال گذشته منتشر شد، شاید بیش از دو سوم سرمایه گذاری هایی که در بورس در شرکت های بورسی اتفاق ناشی از افزایش سرمایه از محل منابع داخلی خودشون بود، از محل افزایش سرمایه های محل انباشته بود. اگر هر اتفاقی باعث بشه که سود شرکت کاهش پیدا کنه، شرکت توان افزایش سرمایه و توان ایجاد طرح‌های توسعه خودش رو نداره. من فکر می‌کنم هر چقدر بورس کالای ما شفاف‌تر باشه، قوی‌تر باشه، در نهایت تولید ما افزایش پیدا خواهد کرد و در نهایت با افزایش تولید قیمت نهایی مصرف کننده کاهش پیدا خواهد کرد.
متشکرم. جناب وکیلی، با اون فروش دلاری شما موافقین در بورس کالا؟
فروش دلاری چی؟
الان فروش دلاری دارم مثلا بعضی از من دیدم نفت پاسارگاد غیرش و دلاری داره میفروشه در بورس.
اگر میخوایم در واقع توزیع راند در کشور انجام ندیم، فروش دلاری که اسکناس دلار که در واقع تبادل نمیشه، قیمت دلاری رو میفرمایه. برای قیمت‌های جهانی اگه فاصله بگیریم، بارها سرمون اومده تو سال‌های قبل، حتی وقتی که محدودیت صادرات گذاشتیم اونو تبدیل به یک کالای دیگه‌ای کردن، به قول معروف آفتابی صادر کردن، بردن اونور آب آبش کردن، دوباره اومده تو این کشور.
ارزش پول ملی تاثیر منفی نمیذاره.
ببین قیمت یه چیزیست که با بازار و بورس میگه محل تلاقی عرضه و تقاضا، عرضه و تقاضاست که قیمت رو تعیین میکنه. شما هر چی تو این دست ببری و هر چی نگاه دقیقا به لب مطلب اشاره کردین، این نگاه جزیره‌ای است که من به عنوان مثلا نماینده مجلس که نیاز به رأی دارم، خیلی قشنگ و زیبا حرف میزنم که بایستی که با قیمت تمام شده پایین‌تری به دست مصرف کننده برسه. واحد تو قدرتی اشاره کردن، نیازم نیست که کار پژوهشی خاصی انجام بشه، هممون دور برمون آدما هستش. ببینین ببینین چند درصد از مردما در مورد کالای مصرفی خودرو میتونن به قیمت مصوب از خودروساز تحویل بگیرن. بریم آمار بگیریم، همین یا شما همین سامانه پیامکی اعلام کردین، بگین اونایی که از خودروساز برندشان اعلام بزنن، ببینین چند نفر میگه که منم از این منتفع شدم. این نگاه جزیره‌ای و نگاهی که یه مقدار قاهم به نگاه پوپولیستی در هم میامیزه و آگاهی دور میشه، همچین چیزی رو در واقع رقم میزنه. بالاخره قیمت در مکانیسم عرضه و تقاضا، من که بورس رو جمع کنیم دیگه، تجربه کردیم، قبلا بودیم، ستادهای بسیج اقتصادی بود، می اومدیم شرایط احراز کنیم که چه جوریه، شغلش چیه، بعد بر اون اساس تخصیص. تخصیص در بازار بورس یک تخصیص عادلانه است با مکانیسم عرضه و تقاضا. فقط باید همونجوری که دکتر قدرتی اشاره کردن و مقام معظم رهبری هم در نامگذاری سال گفتن، اگر سال تولید باشه، به اندازه کافی تولید اگر تقویت بشه، عرضه و تقاضا خودش اصلا نگران قیمت نباشیم، دلار، یورو، ین، هر چی است، قیمت میخوره و به دست مصرف کننده با اون قیمت واقعی میرسه.
من یه توضیح میدم در مورد این بحث رینگ.
خیلی وقتمون
نکنید، به هر حال در قدیم ایام بوده، رینگ صادراتی در بورس کالا وجود داشت، ولی خب تصحیح به صورت ریالی انجام میشد. الان به دلیل تفاوت نرخ ارز واقعی و ارز بازار توافقی، خب تولید کننده همیشه این قیمت کمتری رو نصیب میشه. اتفاقی خوبی که افتاده، این فاصله بین ارز توافقی و ارز واقعی در دل شرکت ها میره و دست اون بازرگان نمیره.
متشکرم. امروز توفیق داشتیم در خدمت دو استاد بزرگوار بودیم، جناب وکیلی کارشناس بازار سرمایه و جناب قدرتی فعال بازار سرمایه و مشاور سازمان خصوصی سازی. مطالب بسیار خوبی رو در مورد بازار سرمایه فرمودن، دلایل فراز و فرودها رو فرمودن، پیشنهادات کارشناسی خیلی خوبی هم برای تصمیم گیرندگان و تصمیم سازان کشور داشتن. امیدوارم کسانی که تمایل دارن و مرتبط با این حوزه هستن حتما برنامه کاربردی ایران صدای ما رو نصب بفرمایند و در بخش آرشیو زمانی کامل این گفتگو رو بشنوند. همون برنامه کاربردی ایران صدا بخش ارتباط با ما داره که اونجا میتونید نظراتتون رو هم اعلام بفرمایید. نظرات شما خیلی کمک میکنه که ما برنامه‌های بعدیمون رو متناسب با سوالات شما، متناسب با ذائقه شما، متناسب با نیازمندی‌های شما، ان شاءالله برنامه بعدیمون رو هم بر اساس اون تهیه و خدمتون ارائه کنیم. تقدیر و تشکر میکنم از دو استاد بزرگوار و همه شما شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. خدا نگهدار.
چندان که دیده در غم آل عبا گریست، چندان که دیده در غم آل عبا گریست، یا خون دل به دامن ما کرد یا گریست، دل مبتلای آتش غم گشت که سوخ، شد دیده بی فروغ ز اندوه تا گریست، گه سینه در رسای نبی ناله کرد زار، گه دیده در عزای حسن یا رضا گریست، گه سینه در رسای نبی ناله کرد زار، گه دیده در عزای حسن یا رضا گریست، از داغ سینه سوز عزیزان کردگار، خیل ملک به بارگه کبریا گریست، از داغ سینه سوز عزیزان کردگار، خیل ملک به بارگه کبریا گریست، بیگان از این مصیبت عزماست بیقرار، آنجا که با تمام وجود آشنا گریست، آنجا که با تمام وجود آشنا گریست، گه سینه در رسای نبی ناله کرد زار، گه دیده در عزای حسن یا رضا گریست، آری خزان گلشن آل رسول شد، چون ابر نوبهار اگر دیده ها گریست، آری خزان گلشن آل رسول شد، چون ابر نوبهار اگر دیده ها گریست، آری خزان گلشن آل رسول شد،
ای نه آینو ای خود آخرین داغ عشقت ای رسول آخرین. خاک راحت توتیای چشم من، لحظه ای بازای و بر چشمم نشین. خاک راحت توتیای چشم من، لحظه ای بازای و بر چشمم نشین.
یه ابر تنهاست که میباره از آسمونه، بی ستاره دلش گرفته و صداره، چشم مدینه عشق و خونه، حرف دلش رو که میدونه، همدم غمهاش آسمونه. چشم مدینه عشق و خونه، حرف دلش رو کی میدونه، همدم غمهاش آسمونه. داغ مجتبا بر دلهای شیعان آتش زد، مشهد و رضا در خاک ما کعبه دلها شد. آسمون عزاداره، زمین گرفته ماتم، نور چشم زهرا کو کجاست نگین.